جهت است که قدرت های درگیر در این بحران مهمترین بازیگران نظام بین الملل بوده و پیامدهای این تقابل تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی را در سطح منطقه و جهان به دنبال داشته است. اوکراین از لحاظ سیاسی، جغرافیایی و اقتصادی از اهمیت زیادی برای روسیه و غرب برخوردار است. اوکراین با 603700 کیلومتر مربع به عنوان سبد نان اروپا شناخته می شود. افزون بر این دارای دشت‌های بزرگ و سرزمین‌های حاصلخیز است که نصف زمین‌های آن برای زراعت مناسب است. در این کشور یعنی اوکراین روس‌ها دومین گروه قومی محسوب می شوند. تا پیش از حمله روسیه به این کشور 22% جمعیت حدود 43 میلیونی اوکراین روس بودند. اوکراین همواره منطقه استراتژیک و مهم برای روسیه بوده است. این کشور از لحاظ تاریخی ارتباط نزدیکی با روسیه داشته که تمدن اسلاویک روسی نامیده می شود در حدود کیف و دیگر مناطق در امتداد ساحل میان دریای بالتیک و دریای سیاه گسترش پیدا کرد. اوکراین با قرار گرفتن در جنوب غربی فدراسیون روسیه به گونه دروازه روسیه به سمت غرب محسوب میشه. این کشور در حلقه اول پیرامونی برای روسیه اهمیت حیاتی دارد، چرا که از اوکراین به راحتی میتوان برای محاصره روسیه استفاده نمود. از این رو اهمیت راهبردی بسیاری برای روسیه دارد. خب در ادامه بحث خدمتتون بگویم که برای روسیه اوکراین دروازه دسترسی به جنوب غربی آسیا بوده و شبه جزیره کریمه مشرف بر ساحل روسیه در دریای سیاه است. همچنین اوکراین بخش مهمی از سواحل دریای سیاه و بنادر مهم آن از جمله بندر سواستوپول و اودسا را در اختیار دارد. بنادری که روسیه در دوره شوروی برای استقرار ناوگان خود در دریای سیاه از آن بهره می گرفت. با توجه به اهمیت سیاسی و جغرافیایی اوکراین، روسیه با انعقاد قراردادهای بلند مدت با این کشور تا پیش از سال 2014 و اشغال شبه جزیره کریمه حضور ناوگان دریایی خود در دریای سیاه را حفظ کرد. در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین که روابط با اروپا به عنوان اولویت سیاست خارجی روسیه قلمداد می‌شد، ارتباط نزدیک با اوکراین یکی از راه‌های وصول به این هدف بود. به واقع بحران اوکراین از زمان استقلال این کشور در سال 1991 آغاز شد. از زمان ابتدای استقلال اوکراین دو جریان سیاسی طرفدار غرب و طرفدار نزدیکی به روسیه شکل گرفت. دولت روسیه برای حفظ نفوذش در اوکراین از جریان طرفدار روسیه حمایت میکرد و متقابلاً آمریکا و دولت‌های اروپایی از جریان طرفدار غرب و دوری از روسیه حمایت میکردند. در واقع اوکراین از ابتدای استقلال به محل سفارایی سیاسی روسیه و غرب تبدیل شد. شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه روزانه از این هفته همین ساعت جمعه ها تقدیم حضورتون میشه به مدت 15 دقیقه. در این برنامه نگاهی تحلیلی و البته پژوهش محور داریم به مسائل روز جهان. بحثی را که امروز آغاز کردیم در رابطه با جنگ اوکراین هست. پژوهشی که دکتر بهزاد سیفی در این زمینه انجام داده تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میکنیم. دوستان عزیزی که تمایل دارن برنامه را از طریق سایت دنبال بکنن، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خب شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو دری، اشاره کردیم که بحران اوکراین از زمان استقلال کشور در سال 1991 آغاز شد. از همان ابتدای استقلال اوکراین چون دو جریان سیاسی طرفدار غرب و طرفدار نزدیک به روسیه شکل گرفت شاهد سفارای سیاسی در اوکراین بودیم. به موازات این سفارای قدرت بین دو جریان طرفدار غرب و روسیه میچرخید. آمریکا در چارچوب سیاست مهار روسیه در مرزهایش پس از فروپاشی شوروی و توسعه چتر امنیتی ناتو به دنبال آن بود که بعد از جذب کشورهای شرق اروپا در ناتو، جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی را به پیمان ناتو ملحق کند. این سیاست در چارچوب مهار روسیه در مرزهایش بعد از فروپاشی شوروی به اجرا درآمد. سیاست مهار روسیه در سه بعد داخلی با کمک مالی و سیاسی به مخالفان کرملین، حوزه پیرامونی به ویژه جمهوری‌های مشترک المنافع و حوزه بین الملل به اجرا درآمد. به همین دلیل روسیه در قبال سیاست‌ها و اقداماتی که غرب در اوکراین اعمال کرده با حساسیت ویژه‌ای این موضوع را دنبال می‌کند، چرا که اوکراین مهمترین کشور اروپای شرقی در ابعاد جغرافیایی سیاسی و اقتصادی برای اتحادیه اروپا است. اهمیت ژئوپلیتیکی اوکراین به عنوان دومین کشور بزرگ اروپایی واقع در سواحل شرقی و غربی دریای سیاه تا بعد آنجاست که برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا از آن کشور به عنوان ترن سیاست منطقه‌ای پس از گسترش اتحادیه اروپا یاد می‌کند. در واقع اهمیت اوکراین در رابطه روسیه و اوکراین و نزاع بین جریانات روسگرا و غربگرا هم محدود نمی شود، بلکه یک نزاع و میدان رقابت بین روسیه و آمریکا و اتحادیه اروپا در جریان است. چنانکه تا پیش از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 اتحادیه اروپا برخلاف آمریکا به دنبال نفوذ در حوزه نفوذ روسیه در جمهوری‌های استقلال یافته شوروی با قدرت نرم و گسترش رابطه با روسیه و جمهوری‌های شوروی بود. حمایت از انقلاب‌های مخملی و رنگی یک راه میانبر برای محدود کردن نفوذ روسیه در جمهوری‌های شوروی بود. به واقع بحران اوکراین نه صرفاً محصول تنش بین روسیه و اوکراین، بلکه عمدتاً معلول از ستیز امنیتی و تعریف متعارض امنیت ملی و جهانی بین آمریکا و ناتو از یک طرف و روسیه و چین از طرف دیگر است. این تعارض منجر به تلاش ناتو برای تنگ کردن حلقه محاصره روسیه و تلاش روسیه برای پس زدن این حلقه به سوی اروپا شده است. مرتضی مکی کارشناس روابط بین الملل در ایران میگوید اگر ناتو و آمریکا دنبال محاصره روسیه و گسترش ناتو به شرق نبودند، همچنین اگر پوتین دنبال احیای اقتدار شوروی نبود، اگر دولت اوکراین که عضو ناتو نیست بیهوده به حمایت ناتو و آمریکا دل خوش نمیکرد و با ایجاد توازن مثبت سایه جنگ را از کشورش دور میکرد، هجوم روسیه به اوکراین اتفاق نمیافتاد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با اولین برنامه روزانه که قرار است جمعه ها این ساعت تقدیم حضورتان شود. در این برنامه حدوداً 15 دقیقه هستیم. همونطور که اشاره شد نگاهی تحلیلی داریم بر اساس پژوهش‌هایی که محققان انجام دادن درباره مسائل روز جهان. امیدوار هستم که شما هم فرصت همراهی با ما را داشته باشید. اولین بحثی را که در این برنامه با آن پرداختیم پیرامون جنگ اوکراین از منظر حقوقی و پیامدهای آن بود که پژوهش این موضوع را دکتر بهزاد سیفی انجام دادند. ادامه این بحث را انشالله دعوت میکنم که هفته بعد هم با برنامه ما را همراهی بفرمایید. اگر خواستید که از طریق سایت برنامه را دنبال بکنید، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
بعد از ظهر جمعه تان بخیر باشه شنونده های محترم، برنامه روزانه را میشنیدید، اما اکنون برنامه کاوش.
علم سلطان، علم قدرت. فمن وجده صاله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
به نام خداوند جهان آفرین. دوستان و همراهان شنونده سلام بر شما، امیدواریم خوب و صحتمند و سلامت باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش از رادیو دری. در این برنامه با آخرین دستاوردهای علمی جهان میپردازیم. این ماده باعث کند ذهنی می شود. دو ماه پس از آنکه سازمان غذا و داروی آمریکا شیرین کننده مصنوعی آسپارتام را بی خطر اعلام کرد، این بار به دلیل تأثیر منفی احتمالی بر یادگیری و حافظه این ماده خبرساز شده است. محققان کالج پزشکی دانشگاه ایالتی فلوریدا طی آزمایش های حیوانی دریافتند که موش‌های نر مصرف کننده آسپارتام نارسایی‌های یادگیری و حافظه را به فرزندان خود منتقل کردند. این علائم ارثی در گروهی که در معرض آسپارتام نبودند وجود نداشت. این یافته‌ها نتیجه مطالعه سال 2022 محققان است که مصرف آسپارتام را با رفتارهای ارثی شبه استرابی که دو نسل را در بر می‌گرفت مرتبط می‌کرد. یکی از اعضای دپارتمان علوم بیومدیکال دانشگاه فلوریدا میگوید در یادگیری، حافظه و اضطراب همپوشانی وجود دارد، به این معنا که اغلب یک مؤلفه احساسی در یادگیری ما وجود دارد. وقتی تأثیر عاطفی وجود دارد شما یک اتفاق را بهتر به یاد می آورید، اما این یک عملکرد متمایز است. ما متوجه شدیم این اتفاق در نواسه موش‌ها هم رخ داد و این یکی دیگر از راه‌های حمایتی است که نشان می‌دهد این نوع انتقال‌ها به دلیل تغییرات اپیژنتیکی در اسپرم اتفاق می‌افتد. در طی 16 هفته یک گروه از موش‌ها آب مخلوط شده با 7% آسپارتام معادل 2 نوشابه رژیمی 237 میلی‌لیتری در روز را مصرف کردند و به گروه دیگر دوز بالاتر یعنی 15% داده شد. گروه کنترل هم فقط آب مصرف می کرد. موش ها در هفته های 4، 8 و 12 بر روی کارهای شناختی مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند. در آزمایش نهایی حیوانات باید می آموختند که یک جعبه فرار ایمن از میان 40 گزینه را در یک فضای دایره‌ای پیدا کنند. موش‌های گروه کنترل بدون آسپارتام جعبه را سریع پیدا کردند. هر دو گروه زمان زیادی برای یادگیری لازم داشتند. سپس هنگامی کنرها با ماده‌هایی که در معرض آسپارتام نبودند پرورش یافتند. فرزندان نر و ماده نسل اول دارای کمبودهای مشابهی در یادگیری و حافظه بودند. علت انحراف عجیب کهکشان راه شیری چیست؟ یک تئوری جالب درباره ماده تاریک مرموز. نقشه‌برداری اخیر از کهکشان راه شیری نشان داد که این کهکشان دارای پیچ و تابی است که نحوه وقوع آن نامشخص است. تئوری حیرت انگیز اخیر ادعا می کند کهکشان راه شیری توسط توده های نامرئی غول‌پیکری منحرف می شود که تلسکوپ ها قادر به دیدن آن نیستند. یک تئوری مدعی است که پیچ و تابی که در کهکشان راه شیری کشف شده ممکن است توسط یک توده بزرگ از ماده تاریک ایجاد شده باشد. این کشف و نظریه می تواند اطلاعات جدیدی در مورد تکامل کهکشان راه شیری و چگونگی تغییر آن در طول زمان ارائه دهد. مطالعه اخیر بر این باور است که حاله کج شده و ناهمتراز از ماده تاریک در کهکشان راه شیری در مقایسه با اندازه‌گیری های گذشته باعث می شود که اندازه کهکشان تغییر کند. هان در این مطالعه گفت ما نشان می دهیم که حاله از ماده تاریک می تواند باعث ایجاد پیچ و تاب و شراره مشاهده شده در قرص کهکشانی در همان دامنه و جهت داده ها شود. این نتایج در ترکیب با داده های موجود در حاله ستاره‌ای شواهد قانع کننده ای ارائه می کند که کهکشان ما در حاله کج و منحرف شده از ماده تاریک قرار گرفته است. این ناهماهنگی حاله تاریک و دیسک کهکشانی سرنخ‌هایی از تاریخ شکلگیری کهکشان ارائه می دهد و گام بعدی در مدل سازی دینامیکی پتانسیل کهکشانی را برای ما روشن می کند. محققان تأکید کرده اند که در مورد انحراف کهکشان توسط ماده تاریک جای نگرانی وجود ندارد. یک کشف جالب درباره شکلگیری حیات در سیاره‌های دیگر. اولین قاره‌ها در کیهان چه زمانی شکل گرفتند؟ یک محقق روی قاره‌ها به عنوان یکی از ملزومات حیات روی سیاره زمین مطالعه کرده و عمر قاره‌ها در کیهان را تخمین زده است. روی زمین احتمالاً قاره‌ها برای حفظ حیات ضروری هستند. قاره‌ها بالای گوشته چسبناک زمین شناور می شوند و گرمای هسته سیاره باعث می شود که گوشته جامد نشود و قاره‌ها در جای خود ثابت بمانند. هسته به دلیل وجود عناصر رادیواکتیو ناشی از برخورد ستاره‌های نوترونی داغ است. باید بتوان محاسبه کرد که اولین قاره‌ها چه زمانی در کیهان شکل گرفتند و این کاری است که جین گریوز استاد نجوم در دانشکده فیزیک و نجوم در دانشگاه کاردیف در ویلز تصمیم به انجام آن گرفت. کار او بر شکلگیری سیاره و قابلیت سکونت و حیات متمرکز است. هدف کار گریوز این است که به جستجوی سیاره های قابل سکونت کمک کند. اگر قاره‌ها و تکتونیک صفحه‌ای برای حیات ضروری باشند، جستجوی مکانهای احتمالی سیاره‌های سنگی می‌تواند با تمرکز بر قسمت‌های خاصی مؤثرتر از پیش باشد. اول از همه چرا قاره‌ها و تکتونیک صفحات مهم هستند؟ تکتونیک صفحه ممکن است مستقیماً برای زندگی ضروری نباشد، اما با تعدیل دمای زمین نقش مهمی در بقای موجودات زنده ایفا می‌کند. آنها کمک می‌کنند گرما از هسته خارج شود و گرمای بیش از حد در هسته مغناطیس کره محافظ زمین را مهار می‌کند. آنها همچنین به حفظ زمین در منطقه گلدیلاکس یا کمربند حیات کمک می‌کنند. با این حال برخی تحقیقات نشان می‌دهد که میلیاردها سال پیش زمانی که حیات برای اولین بار ظاهر شد، تکتونیک صفحه‌ای چندان فعال نبود. بنابراین ممکن است آنها برای شروع حیات ضروری نباشند، اما برای تداوم زندگی و به وجود آمدن موجودات پیچیده‌تری مانند انسان احتمالاً ضروری هستند. بنابراین جستجو برای حیات و سیاره‌های قابل سکونت باید به سمت سیاره‌های سنگی با تکتونیک صفحه‌ای سوق داده شود. چیزی که ما واقعا می‌خواهیم پیدا کنیم سیاره‌های دارای قاره هستند. سیاره‌های دارای قاره می‌توانند زیستوده بیشتری را برای دوره‌های زمانی طولانی‌تری نسبت به سیاره‌های بدون قاره پشتیبانی کنند و تکتونیک صفحه‌ای قاره‌ها را ایجاد می‌کند. گریوز راهی برای ردیابی این که کدام سیاره ها ممکن است دارای قاره باشند با ردیابی این که کدام سیاره ها ممکن است دارای تکتونیک صفحه‌ای باشند پیدا کرده است. اگر هسته یک سیاره سنگی گرمای کافی تولید کند احتمالاً تکتونیک صفحه‌ای فعال وجود دارد و ما می دانیم که چرا هسته زمین گرما تولید می کند. هسته شامل ایزوتوپ های رادیواکتیو اورانیوم 238، توریوم 232 و پتاسیم 40 است. در طول بازه‌های زمانی زمین شناسی این عناصر به عناصر دیگر تجزیه می‌شوند و گرما تولید می‌کنند. این عناصر فقط به صورت اتفاقی ظاهر نمی‌شوند. آنها در ستارگان نوترونی و در انفجارهای ابرنواختری تشکیل می‌شوند. جزئیات بسیار زیادی در همه اینها وجود دارد و یک مطالعه نمیتواند همه آن را پوشش دهد. او می نویسد: من یک روش اکتشافی برای سیاره های فرضی زمین مانند ارائه می کنم که فراوانی فوتوسفر آنها امکان گرمایش پرتوزایی سیاره ای را فراهم می کند. پیوند بین ستارگان و سیاره هایی که در اطراف آنها شکل می گیرند در این امر نقش دارند. سیاره ها از سحاب خورشیدی تشکیل می شوند، همان ماده ای که ستاره از آن تشکیل می شود. بنابراین فراوانی عناصر کیمیاوی مختلف در یک ستاره در سیاره هایی که در اطراف آنها تشکیل می شوند نمود می یابد. تکتونیک صفحه زمین حدود 3 میلیارد سال پیش یا حدود 9.5 میلیارد سال پیش پس از پیدایش کیهان آغاز شد. در نمونه گریوز اولین قاره ها 2 میلیارد سال قبل از زمین روی ستاره های صفحه نازک ظاهر شدند. ستارگان دارای دیسک زخیم در کار او سیاره‌های سنگی با قاره‌هایی را تولید کردند که حتی زودتر ظاهر شدند، حدود 4 تا 5 میلیارد سال قبل از زمین. آب روی ماه چگونه تشکیل می شود؟ نقش مرموز زمین و خورشید در تشکیل آب. محققان اخیراً چیزهای تازه‌ای درباره شکل‌گیری آب روی ماه متوجه شدند. ما می دانیم که یخ در ماه وجود دارد، اما چیزی که چندان روشن نیست منشأ آن است. یک مطالعه جدید نشان می دهد که امواج الکترون‌هایی که به طور غیر مستقیم از زمین و خورشید به ماه می رسند، در تشکیل آب یخزده در سطح آن نقش دارند. البته برای رسیدن به توضیحات نهایی مشاهده ها و آزمایش های بیشتری روی سطح ماه مورد نیاز است. دانشمندان به دلایل زیادی مجذوب فهم نحوه شکل گیری آب روی سطح ماه هستند، از جمله این که این موضوع بیشتر در مورد گذشته زمین به ما می آموزد و همچنین برای این که بفهمیم چگونه می توانیم در دراز مدت روی سطح ماه زندگی کنیم اهمیتی حیاتی دارد. دوستان و عزیزان شنونده، همراه شما عزیزان بودیم با برنامه کاوش. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان. We'll be right back.
همراهان عزیز شنونده وقتتان بخیر باشه. انشاءالله اکنون از شما دعوت میکنم شنونده برنامه عصرانه باشید.
روشن شود چراغ محبت به خانه ات، موسیقی و غزل بشود آب و دانه ات.
عصرانه های جمعه گوارایت ای عزیز، اینجا به یادگار بماند ترانه ات.
به هر سو نگاه می کنیم با مهربانی خدای بزرگ روبرو هستیم.
با نام تو آغاز می کنیم و با عشق تو ادامه می دهیم.
الهی با امید تو. سلام دوستان، خوش آمدید به استانه امروز.
یاران همراه درود، روز و روزگار بر شما خوش.
چه حال دارین؟ جور هستین؟ خیر و خیرت است؟
الهی که برقرار باشید.
این هفته در باره تربیت حرف میزنیم.
بله و البته نظرهای شما هم در باره برنامه و هم در رابطه با موضوعاتی که مطرح میشه مهم هست.
پس برای ما پیامک روان کنین به این شماره ها:
0794-71-71-44 در افغانستان
و 3800-226 در ایران. خانم حسینیان،
بله؟
از پرکاربردترین کلمه هاست و بیشتر هم خطاب به فرزند یا فرزندای ما به کار میبریم.
در رابطه با فرزندان؟
بله.
جونمرک.
خانم حسینیان،
بله؟
از این همه کلمه های قشنگ و زیبا شما به یاد جونمرگ افتادین؟
خیلی چی هست؟ نه خدای نکرده، من قصد جسارت ندارم، اما گاهی بعضن دیدیم که بعضی اولادایشون اینه به تو خطاب میکنن. متاسفانه.
چه قسمی خطاب میکنن؟
میگه مثلا او جونمرگ بیشی، او جونمرگ نکو، او جونمرگ دست نزن. خی اگه جونمرگ نیست چی است؟ آتش پرچه خو نیست؟
نه آتش پرچه هم نیست خانم حسینیان. یک راهنمایی میکنم.
خب.
روش هایی است که فرزندان ما نحوه برخورد با دیگران را یاد میگیرن، اصلا زندگی کردن یاد میگیرن.
خب آقای موحد، جواب سوال شما موضوع برنامه ماست که تربیت. فهمیدم درسته؟
آفرین، شما به جونمرگ و آتش پرچه اشاره کردین. ده همی اول بگویم بعضی ها هیچ وقت به این فکر نمی کنن که کلمات و حرفایی که به فرزندای ما می زنیم چقدر در تربیت اونا مؤثر است.
بله.
گلبرگ. با نامو یاد خدا. سلام همراهان عزیز. عصر شما بخیر. دوستان، فصل‌های دنیای نوجوانان پر از شگفتی است. حرف‌ها، رفتارها و واکنش‌های آنها کم و بیش این دنیایشان را به تصویر می‌کشد.
نوجوانان نقش مهم و تعیین کننده‌ای در جامعه دارند و والدین باید ویژگی‌ها، علاقه‌ها و نیازهای نوجوان را بشناسند تا بتوانند در مسیر زندگی به آنها کمک کنند. نوجوانان در قسمت مهمی از زندگی هستند که نیازمند هدایت و حمایت خانواده خود هستند. اگر در این دوره به آنها توجه کافی بشود، می شود به آینده جامعه‌ای که می سازند امیدوار بود.
دوستان، فرازی از کتاب نوجوان و خانواده را شنیدید. این کتاب نوشته غلامرضا سفری است که انتشارات ورای دانش آن را منتشر کرده است. این کتاب در 8 فصل نوشته شده. در فصل اول نویسنده توضیح داده است که خانواده ها از نظر رفتار با نوجوان چند دسته هستند. خانواده هایی که به نظر همه اعضای خانواده توجه می کنند، خانواده هایی که در آنها یک نفر دستور می دهد و دیگران مجبورند اطاعت کنند، خانواده هایی که وابسته به فرزندان هستند و خانواده هایی که هر کس در آن به میل خود زندگی می کند و کسی کاری به دیگران ندارد. دیگر از فصل‌های مهم کتاب نوجوان و خانواده درباره تأثیر تشویق و تنبیه در تربیت نوجوان است. نویسنده در این فصل توضیح می‌دهد که تشویق و تنبیه یک اصل پذیرفته شده در تربیت اسلامی است. وجود بهشت و جهنم، آیه‌های مربوط به پاداش و کیفر، همه مربوط به تشویق و تنبیه هستند که برای تربیت درست و صحیح لازم است. نویسنده پیشنهاد می کند از روش‌های تشویقی مثل هدیه دادن، گفتن حرف‌های محبت‌آمیز و گاهی حتی از یک نگاه تشویق‌آمیز استفاده شود. معمولاً نوجوانان این محبت غیر کلامی را براحتی درک می کنند. امیدوار هستیم که این کتاب را تهیه کنید و بخوانید.
آقای ممهد،
بله.
میگن مادر را بیبی، دختر را بگی.
بله. مسئله
های فارسی در عین شیرینی پر از حکمت و نکته است.
خب.
نقشی که مادر در تربیت فرزند داره هیچ کسی نداره.
بله.
دخترها خوی خصلت مادر خود میگیرن، بچه هم همه قسم، و این یعنی الگوی تربیتی دخترها و پسرها اول از همه مادرشان است.
بله، از خوب جای بحث شور دادین. بانین که اشاره کنم به حرف بسیاری از کارشناسان و مشاوران خانواده که میگن اولین معلم ها پدر و مادرها هستن. شما خوب با آدم ها و خانواده ها و رفتارهایشان سیل کنین، میبینین که رفتار فرزندان هر خانواده خیلی خیلی شبیه خانواده خودش هست. یعنی پدر و مادرها چه بخواین و چه نخواین، فرزندان از اونا یاد میگیرن.
و خلاصه گپ ای از آقای موحد که وظیفه بسیار سنگینی برش پدرها و مادرها است.
بدون شک.
بله، اونا باغبان هستن و باید گلهای بهشتی تربیه کنن.
خانم سنیان،
بله،
گپ دل ما را گفتین.
خب،
زیاد شنیدیم که بعضیا میگن او بچه،
خب،
یک کاری بگو که مردم ما را یک خدا بیاموزی خوب بگوین.
بله بله.
همی بعضی ها که ای گپ میزنن حتما متوجه هستن که رفتار فرزند یا فرزندانشان پیش از همه به خود اونا برمیگردن.
دقیقا اینم گپ است.
زندگیش امید ها چشمان تو تو پون کرده نگاه من نسیر دو چشمان تو
رسیدیم به بخش بعدی برنامه اسران. آقای موعد اعلام میکنین کدام بخش از شما خیلی خوش داره؟
بله بله، اصلا ما بدون ضرب المثل و مثلش نمیتونم زندگی کنم.
بله
خانم سنیان.
بله بله،
از گپ گپ میخیزن.
بله بازم بله، از گپ گپ میخیزن.
میریم به مثل آباد تا با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین و عبرت آموز فارسی آشنا شویم.
میریم که بشنویم.
مثل آباد. آوردند که زن و شوهری منتظر تولد نوزادشان بودند. زن یک روز به شوهرش گفت:
میدانی که به زودی صاحب فرزند خواهیم شد مرد. فرزندمان گهواره می خواهد و لباس و لحافت و دوشک مخصوص خودش را لازم دارد. بهتر است با فکر تهیه‌ای و سایلش باشیم.
مرد که خیلی خوشحال بود صبح زود بلند شد و به بازار رفت. به لحاف دوز سفارش یک دست دوشک و لحاف بچگانه داد و به خیاط هم سفارش داد که چند دست لباس نوزاد بدوزد. از آنجا هم یک راست سراغ نجار رفت، سلامی کرد و گفت:
به زودی من صاحب فرزندی خواهم شد، لطفاً برای فرزندم یک گهواره درست کن.
نجار لبخندی زد و گفت:
انشالله مبارک است، قدمش خیر باشد. گهواره‌ای برایتان درست کنم که زیباتر و راحت‌تر از آن ندیده باشی. فقط باید قدری پول به عنوان بیانه به من بدهی تا کارم را شروع کنم.
مرد کمی پول به نجار داد و به خانه رفت. زنش را صدا کرد و گفت:
زن، وسایلی را که برای فرزندمان لازم است سفارش دادم.
همسرش خوشحال شد. دو سه روزی گذشت. بعد از آن هر شب مرد با یکی از وسایلی که سفارش داده بود به خانه برمیگشت. یک روز لحاف را از لحاف دوز گرفت و به خانه آورد، یک روز تشک را، یک روز هم با چند دست لباس مخصوص نوزاد به خانه آمد. همسرش از دیدن یک یک آنها خوشحال می شد و بلافاصله می گفت:
گهواره، گهواره چی شد مرد؟ فرزندمان بدون گهواره نمی تواند راحت بخوابد.
مرد این را می دانست، اما نجار کارش را به موقع انجام نداده بود. هر روز وقتی مرد از سر کار برمیگشت، سری به کارگاه نجاری میزد و حال و احوال نجار را میپرسید و میگفت:
خداوند جزای خیرت دهد ای نجار، گهواره فرزند ما کی حاضر میشود؟
نجار هم لبخندی تحویلش میداد و میگفت:
قصه نخور، حتما گهواره را حاضر میکنم، فقط یادت باشد که میخواهم بهترین گهواره را برای درست کنم، یه گهواره خوب، با عجله درست نمی شود. اصولا من اهل کار کردن با عجله نیستم.
بعد قولی نجار همینطور ادامه یافت و وقت تولد فرزند زن رسید و کودک هم به دنیا آمد. مرد با عجله سراغ نجار رفت و گفت:
فرزندمان به دنیا آمد، پس این گهواره چه شد؟
نجار این بار لبخند نزد و با ناراحتی گفت:
من که گفتم نمی توانم با عجله کار کنم، حالا اگر فرزند تو زود به دنیا آمده است گناه من است، کمی صبر داشته باش، گهواره تو آماده میکنم.
رفت آمد مرد بیچاره و بدقولی نجار همچنان ادامه پیدا کرد. بچه‌ای که به دنیا آمده بود با گهواره‌ای که از همسایه قرض گرفته بودند کم کم بزرگ شد و 2 ساله شد. راه افتاد و حرف زد، دیگر به گهواره نیازی نداشت. مرد دیگر از نجار ناامید شده بود، اما گاهی با او سر می زد و سراغ گهواره را می گرفت. روزگار گذشت و گذشت تا فرزند مرد و زن قصه ما بزرگ شد و تصمیم گرفت ازدواج کند. همسر مناسبی پیدا کرد و ازدواج کرد. 1 سالی گذشت و فهمید که همسرش باردار شده و به زودی صاحب فرزندی می شوند. این خبر را به پدر و مادرش داد و گفت:
حالا باید بروم لحاف و تشک و گهواره بخرم.
پدرش با شنیدن اسم گهواره یادش آمد که حدود 20 سال پیش به نجار محلهشان سفارش ساخت گهواره داده است. بلند شد و به کارگاه نجاری رفت و سلامی کرد و گفت:
20 سال پیش به تو سفارش دادم که برای فرزندمان گهواره‌ای بسازی، مقداری هم بیعانه از من گرفتی. حالا آمدم ببینم بالاخره آن گهواره حاضر شده است یا خیر. فرزند من که بدون گهواره بزرگ شد، حالا او ازدواج کرده و برای فرزندش به گهواره احتیاج دارد.
استاد نجار کمی فکر کرد تا توانست ماجرا را به خاطر بیاورد. بعد هم عصبانی شد و رفت از توی کمدش کمی پول برداشت، آورد و به مرد داد و گفت:
بگیر این هم پولت، برو سراغ یک نجار دیگر تا او برای گهواره بسازد، من کار عجله‌ای قبول نمی کنم.
از آن به بعد به کسانی که با تنبلی کاری را پیش میبرند یا زمانی کارشان به نتیجه میرسد که دیگر کار از کار گذشته است به طعنه میگویند لعنت به کار عجله.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه عصرانه هستید از مشهد مقدس رادیو دری. تربیت موضوع این هفته ای ماست.
آقای موحد، بله. زیاد شنیدیم که میگن فلانی سر دسترخان پدر کلان شده یا سر دسترخان پدر کلان نشده.
امروز خانم سنیان افتادین در خط ضرب المثل.
خب بله، چرا که نه، وقتی مثلها با زیبایی منظور آدم میرسانه چرا نگویم آقای موحد؟
بله ما هم توصیه میکنم.
پس دیگه بانن که حرف خدا بزنم، همین مثل چی میگه؟ مثلا اینم چی میگه؟
معلوم است دیگه، واضح هست همشه. خیلی چیزها مثلا میگه که خانواده نقش ویژه‌ای در تربیت فرزندان داره و نقش پدر از این لحاظ مهم است که نان‌آور خانواده است.
حرف قشنگی زدین آقای موحد.
خواهش میکنم.
پدر خانواده نان‌آور خانواده است. او از صبح تا شب زحمت میکشه که یک لقمه نان حلال سر به سر خانه خانه و خانوادهش بیاره.
بله.
و ایرم میدونه که لقمه در تربیت فرزندانش بسیار بسیار مؤثر هست.
خانم سنیان.
بله.
یک نکته دیگه هم در این مسئله که گفتین هست.
خب
او همیست که ده خانواده های افغانستانی که جمعیت خانواده ها ماشاءالله بسیار زیاد هست.
خب
و جمع کردن اونا بسیار مشکل.
او هم در یک وقت
در یک جا خب بسیار سخت است این موضوع.
بله بله.
به همین خاطر پدر یا کلان خانواده نکات تربیتی را میمونه برای وقتی که کلگی جمع هستن و معمولا هم سر دسترخوان گفته میشه.
نکته خوبی را اشاره کردن آقای موحد. سر دسترخوان پدر کلان شده کنایه عزیز که پدرت تو را چی یاد داده و اصلا برش تربیتت مهم بوده یا
نه؟
نه بله.
اینالی وقتش است که با هم بریم به آشخانه.
گپ از دسترخان و دسترخان پدر و چیزا شد در ازی گوش نشدید.
همون
دیگه دسترخان عوار شد.
خیلی ببینی که در گپ میرسی خانم حسینیان.
از گپ
وقتی گپ از دسترخان هست. خب دیگه معلوم است که بخش بعدی ما هم آشخانه است دیگه.
آمی خیلی کم گوی و گزیده گوی چون دور تازنده که تو جهان شود پر. حالا ما گزیده هیچ نمیگیم، بریم که دسترخانم عوار است.
بله.
خافرشت جان خالقی هم بر ما کدام چیز پخته کرده، غذا پخته کرده، میریم نوش جان کنیم.
بله میریم همراه میشیم با فرشته خالقی.
آشخانه. دوستان عزیز سلام، روزتان بخیر. امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت و موفق باشین. امروز با آموزش یک مرغ بسیار خوشمزه و مفید و بسیار کم روغن در خدمتتان هستیم. امیدواریم که خوشتان بیاید. مواد لازم لطفاً یادداشت بکنین. ساق مرغ 8 الی 10 عدد، ماست 1 قاشق غذاخوری، روغن مایه 5 قاشق غذاخوری، ربع نیم قاشق غذاخوری، پودر پاپریکا یا پودر مرچ دلمه‌ای سرخ 1 قاشق چایخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه 1 قاشق چایخوری، سیر تکانده شده 1 قاشق غذاخوری، نمک به مقدار لازم، 1/4 قاشق چایخوری پودر زنجبیل و نیم قاشق چایخوری پودر گشنیز تکانده شده. خب حالا طرز تهیه. ماست، روغن و ربع با هم خوب مخلوط میکنیم. بعد از او ادویه ها را یکی یکی داخلش اضافه میکنیم. سیره هم به همراهش هم میزنیم. مواد خوب با هم مخلوط میکنیم. یک رنگ بسیار مقبولی را به خود میگیره و بعد از او داخل همین ظرفی که مواد مخلوط کردیم ساقای مرغ اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم که مواد به خوردش بره. مقدار نمک اضافه بکنیم. سعی کنین نمک و اندازه‌ای که خودتان دوست دارین و مطابق ذائقه‌تان هست اضافه بکنین. همچنان مرچشه. مواد خوب به هم بزنین که حالت چسبندگی را پیدا بکنین، کاملا پوشش بده. مواد چند دقیقه باید بانین که خوب اخته شوه. از نیم ساعت گرفته تا دو ساعت هر زمانی که براتان مقدور بود میتونین مواد بخوابانین که خوب اخته شوه. این مواد به خورد مرغایتان بره که مرغتان خوشمزه شوه. این مرغ داخل هیچ داش درست نمیکنه. این مرغ میتونه داخل دیگ یا داخل تابه نسوز درست کنن. کف مای تابه تانه یا کف دیگ نسوز تانه اندازه یک قاشق غذاخوری روغن اضافه بکنید در حدی که کف ظرفتان چرب شوه. از کاغذ روغنی استفاده کنین. اگر دیگتان کوچک است میتونن دو تا ورق کاغذی، اگر کلانتر است به اندازه دیگتان کاغذ روغنی بانین، بعد از اون مرغا را درش قرار بدین، با همون موادی که اخته کردین داخلش قرار بدین و بعد از او روی مرغتان هم حتما از کاغذ روغنی استفاده بکنین، رویش کاور کنین، بپوشانین و بعد از او روی حرارت بانین. 5 دقیقه اول که مرغا باید کم داغ بیایه، مایتابه باید کم داغ شوه، میتن به اندازه 5 دقیقه با حرارت نسبتا بالا و بعد از او حرارت کم کنین و مدت نیم ساعت تا 40 دقیقه آهسته آهسته بانین که مرغایتان خوب پخته شوه. هم مغز پخت میشه و هم او طرفش که به کف تابه یا دیگ قرار داره برشته و سرخ میشه. بعد از او میتونین مرغایتان پشت روی کنین و اندازه 5 الی 10 دقیقه، چون این طرفش فقط پخته است و فقط میخواییم گریل شوه یا سرخ شوه رنگ مقبولی رو به خود بگیره، میتونین اندازه 5-6 دقیقه تا 10 دقیقه پشت مرغایتان هم سرخ بکنین و پخته کنین. این مرغ خوشمزه را میتونین با انواع سیفیجات سرویش بکنین، حتی میتونین در کنارش دورچین درست بکنین از سیفیجات مثل بامیه، مثل فاصلیای بخارپز شده، مثل کچالوی بخارپز یا آبپز، میتونین در دور برش استفاده بکنین. غذای فوق‌العاده رژیمی خوشمزه و مفید است و پیشنهاد میکنم حتما یک دفعه امتحان بکنین و امتحانش میارزه و فوق‌العاده خوشمزه است.
ممنونیم از همه شما دوستان عزیزی که همچنان شنونده برنامه خودتان عصرانه هستین. موضوع این هفته ما هم تربیت هست.
یک سوال مهم خانم سنیان.
بله بفرمایید.
شاید سوال خیلی آباشه.
خب
همین تربیت اولادای خود از کجا شروع کنیم؟ خب. از یک سالگی، دو سالگی، از دوره نوجوانی و جوانی، از کی؟
آقای موحد،
بله؟
در جواب این سوال ما یک داستان میخواییم بگم.
خب
یکی از علمای بزرگ که نامش همین لحظه به یادم نیست در حوزه تدریس میکرد.
خب
فرزند خودم اون روز با خودش برده بود.
خب
برش خبر آوردن که فرزندت مشک آب حوزه را سوراخ کرده.
عجب.
عالم آمد خانه و به همسرش گفت ما خیلی در مسئله حلال و حرام دقت میکنم و مطمئن هستم که کار خطایی از ما سر نزده، اما نمیدانم چرا فرزندم امروز مشک آب طلاب را سوراخ کرده.
خب چی جالب.
همسرش یک دفعه چیزی به یادش آمد و به شوهرش گفت ما وقتی فرزند ما را حامله بودم برای کاری به خانه همسایه رفتم. درخت انار بین حولیشان انارهای خیلی کلانی داشت، همونجا یک سوزن به یکی از انارها زدم و مزه و انار چشیدم.
عجب.
بله. عالم گفت پس همو یک ذره آب انار تأثیر خودش مانده.
چی داستان جالب و آموزنده ای.
بله.
پس در همه حال پدر و مادرها باید مراقب باشن، حتی پیش از زمانی که نطفه طفل بسته میشه. ای یعنی آدمی همیشه باید مراقب خود و خانواده خود باشه.
بله.
در کنار تربیت فرزندان توجه به این داشته باشه که چه سری سفره خود میبره.
بله، بعضی از ما آقای موحد فکر میکنیم که کودک یک ماهه یا دو ماهه ما متوجه نیست و یاد نمیگیره.
بله.
در حالی که فرزندان ما از زمانی که به دنیا میاین یاد میگیرن و حرفها و رفتارهای ما تاثیرگذار هست.
بدون شک.
یک دفعه سونه ساعت سیل کو سیل کنه، نصف شب شده بلیاز خدا.
اوهو اتو میگه نصف شب، فقط بگوی که واقعا نیمه شب است. ساعت 9:01 بجی شب است. خاک بچگه که خودشام آمختگی داره که یک ذره ناوقت بیه خانه. مگم چی است ها؟ چی گپ شده مگرم؟
یک ذره است.
اقبانگیری نکو مرد، باش که تابلت خو خودت بیارم. تو بدون تابلت خو نمیری. ناق بچه اگه که مرا بانه میکنی خو؟
های های اگه میماندی که وقتی ریزه بود خوب مضبوط لطش میکدم آل آدم شده بود.
اوه آدم شدن به لط خوردن است. جوان است. کل جوان ها آل تا نیمه شب بیرون از خانه استن. مثل تو نیست که به جوانی هایی مرغواری ده یک گوشه ده مرغانچیت مدرامدی و خو میکدی.
لا حول ولا من مثل بچه بیکار و بیار بودم. من تا چاش روز خو میکدم. من از ملازان مصروف کار میشدم زن. از ملازان
دگاله. فقط بگویی که چی گپ هست. آل یک دقیقه آرام باش ببینم که کی از تلفن زنگ میخواد.
جواب بده.
شاید فریدون بچه ام باشم. بله مهربانی کنین. بله فریدون. فریدون بچه ام است. بله کدش چی کار دارین؟ چی؟ شما از ماموریت پلیس به تماس شدین؟
یا خدا.
خو آمر صاحب به خدا بچه ام بیگناه است. نه غلط فامی شده به خدا باور کنین. خواهد من کدام کس برش دوستیه سازی کده؟
خدا خیر بهش کنه. چی شده؟
سبا بچه شما با مان خدا.
کی بود؟ چی کار داشتن؟ زارترق شدم.
از آموریت پولیس بود. گفت که تشویش نداشته باشه این فریدون جان پیش ماست.
کدام نفر کشته؟ کدام نفر او را کشته؟
وی دانت از خیر واسکو. آمر پلیس گفت که سبا پدرشو بگوین که بیای آموریت.
این بچه را تو تربیت کردی خودتان برو خو؟
من هزار دفعه میرم ولی گفتن که پدرش بیه. تو پدرش هستی یا من؟
لا حول ولا اینا یا نتیجه تربیه خودت. اگه مانده بودی که وقتی ریزه بود میزدمش آدم شده بود.
آله قناق گپ کلان نکو مرد. بچه گه کم گشنه بوده دگه. رفته که ببینه در اون دکان چیزی بر خوردن پیدا میشه که از کمچانسی شد اتفاق افتاده.
نصف شب رفته دکان مردم خالی کده. باز تو میگی که گشنه بوده. زاره بخور از زار.
آل جوان است. کل جوانای آل همین رقم هستن نگه. خاک ازی بچه شام. من همی فهم چرا بندیش کدن. آل کدام کار بد خود نکدم.
من جای قاضی باشم یک دست و یک پاش قطع میکنم.
بی توبه کردیم خدای بد کردیم. شکر که تو قاضی نیستی. شکر که تو هیچ منصب و مقام نداری. اگه نیک آل نیمه ایشار دست پای نداشتم. آل بچگه که یک ذره دوزی کده که کده کلگی دوزی میکنن آله.
مرا نموندی. همون زمان که از دکان ترکاری بر خودش پیاز کچالو دوزدی کده بود به من میگفتی مثل حیوان میزدمش که آدم شود.
آل یک دانه پیاز، یک دانه کچالو، یک ذره مکرونی، یک خاشه انگور ارزش داشت که تو دست روی اولادت بلند کنی؟ ها؟
اینا لگه میتونی؟ برو نه، برو از مابس درش بیار، برو بیارش بیرون.
بچه ما بیگناست، قربانی ظلم شده، هوشش نبوده.
روز ما کمه، برو همین گپه رو به قاضی بگو، ببین که چی جواب میشنوی.
ما گپه حق هر جای میزنم، پته میکنم.
ما قاضی میبودم، خودت بندی میکدم. توی بچه رو به این روز انداختی زن.
من گفتم که شکر که تو قاضی نیستی نی؟ شکر که تو کدام هیچ منصب و چوکی و مقام نداری.
خیر
تو روز آل سر ما انداختی.
خیر باشه، حال تو بگو. خب من سبا میرم ماموریت میگم که این بچه از من نیست. اعلام میکنم ازش قطع برید کردم.
آفرین به تو پدر. خاک بچه گه که خود شام همیشه تنها بوده. تو هیچ وقت برش پدری نکدی، هیچ وقت محبت پدر را ندید. آلیام که بیگناه به محبس افتاده کسی را نداره. کو پدرش را مالو دیگه دگردن نمیگیره. خاک بچیم شام الله چطور بیگناهی را بردن در محبس انداختن حال پدر نداره.
دوستان عزیز تشکر از مهربانی های همیشگیتان.